Balochistan, me giant. Coyote call me Balochon, Balochistan, me giant. Balochanango Gairat, Parhangi Basapayan. Balochanango Gairat, Parhangi Basapayan. Coyote call me Balochon, Balochistan, me giant. Balochanango Gairat, Parhangi Basapayan. Balochanango Gairat, Parhangi Basapayan. Baloche shayerevon, isha baloche garon, taruchi zindagon man, no kari izobanon, taruchi zindagon man, no kari izobanon, shayer kome balochon, baloche laukaron man, baloche shayerevon, isha baloche zyanon, Taruchi zindagon man, no kari izobanon. Taruchi zindagon man, no kari izobanon. Nawon man kaum parasti, balocha dosdari man. Go kaum e karnadari, mochani no karun man. Go kaum e karnadari, mochani bradarun man. Nawon man kaum parasti, Balochan dosdari man, gokau me karnadari, mochani bradarun man, gokau me karnadari, mochani bradarun man. Shayer kau me balochon, balochistan mi jayer, balochenango gairat, parhangi basapayin, balochenango gairat, parhangi basapayin.
صد خواهش و منت ز خدا خواستم که در این ساعت روز مرغ آمین به سراغت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد. هر کجا ذکر خدا بود تو را یادم هست، هر کجا یاد خدا هست مرا یاد آور. ایام بکام، مهرتان مدام و تا فردا بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. Thank you.
تعمیر ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. افاغنه، ارامنه. ما در یک برنامه دیگر درباره جمع مکسر گفتیم، یعنی نوعی جمع بستن که با تغییر در شکل اصلی کلمه رخ می دهد و مخصوص زبان عربی است. مثلا اشعری به صورت اشاعره جمع بسته می شود و این اشعری یکی از مکاتب کلامی در بین مسلمان هاست. و این رو هم گفتیم که این جمع مکسر برای کلمات غیر عربی درست نیست، ولی از بس در قرن‌های گذشته ادبا و نویسندگان فارسی زبان عربی زده شده بودند، جا و بیجا و با جهت و بیجهت کلمات دیگر را هم به صورت مکسر جمع می‌بستند. یعنی می‌دیدند که در عربی اشعری به صورت اشاعره جمع بسته شده، ارمنی را هم به صورت ارامنه جمع می‌بستند. و یکی از جمع‌های مشهور از این قبیل جمع افغان یا افغانی به صورت افاغن است. البته این که در کل افغان درست است یا افغانی درست است یا افغانستانی خودش بحث دیگری است و ما در اینجا با آن نمی پردازیم. بحث ما در مورد افاغن است که علاوه بر این که حالت محترمانه‌ای ندارد، از نظر دستوری هم غلط است. پس اسم افغان یا افغانستانی را چگونه باید جمع بست؟ کلمه افغان با آن هم جمع بسته است. به صورت افغان مرسومتر آن یا افغانستانی ها. حالا تکلیف ما در زبان فارسی با اشاعره و فرائنه چه می شود؟ آنها که در زبان عربی درست بودند. در این مورد ما می توانیم اینها را با عنوان واژگان دخیل از زبان عربی بپذیریم و به همان صورت به کار بریم. پس باید داشته باشیم که به جای افاغنه از افغانها یا افغانستانیها استفاده کنیم و به جای ارامنه از ارمنیها.
درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
امیدوار هستیم که تا این لحظه از آنچه که تقدیمتان شده راضی بوده باشین، فرصت کرده باشین که با برنامه مورد نظرتان همراهی کنین. در ادامه راه هم با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. داستان تسلیم ناپذیری و آزادگی حماس و جریان مقاومت اسلامی عنوان نگاه روز. در دو سال اخیر هر روز و هر ساعت خبرهای از غزه و سرزمین های اشغالی منتشر می شود که قلب هر انسان آزاده ای را به لرزه در می آورد. روزنامه نیویورک تایمز اخیراً در گزارشی تحلیلی نوشت که گروه مقاومت حماس با انتشار بیانیه اعلام کرده است حاضر است به توافقی شرافتمندانه دست یابد، توافقی که شامل آزادی همه اسیران فلسطینی، پایان کامل جنگ و عقب نشینی نیروهای اشغالگر باشد. اما نخست وزیر رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو اعلام کرده که هیچ توافقی را نخواهد پذیرفت مگر آنکه به نابودی کامل حماس بیانجامد. این تضاد صرفاً یک اختلاف سیاسی نیست، بلکه برخورد دو جهانبینی است. جهانبینی ظلم و اشغالگری در برابر جهانبینی مقاومت و آزادی. رهبران حماس بارها تاکید کردند که هرگز واژه تسلیم را به زبان نخواهند آورد. این موضوع حتی در تحلیل نیویورک تایمز نیز آمده است. عزالدین الحداد از رهبران شاخه نظامی حماس در سخنانی پرمعنا گفته است: اگر نتوانیم به توافقی شرافتمندانه برای پایان جنگ برسیم، این جنگ یا به آزادی ختم خواهد شد یا ما شهادت را انتخاب خواهیم کرد. این جمله تنها یک موضع سیاسی نیست، بلکه چکیده فلسفه مقاومت اسلامی است. فلسفه‌ای که ریشه در آموزه‌های قرآن و سنت پیامبران دارد و می‌گوید که انسان مؤمن هرگز نباید زیر بار ظلم و ذلت برود. وقتی به تاریخ اسلام نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که مقاومت یک مفهوم تازه نیست. از داستان ابراهیم علیه السلام و ایستادگی او در برابر نمرود تا قیام امام حسین علیه السلام در برابر ظلم یزید، همواره این اصل در تاریخ تکرار شده است. ظلم را نباید پذیرفت، حتی اگر همه دنیا علیه تو باشد. امام حسین با شعار هیهات من نزله در برابر ظلم ایستاد و این شعار امروز بر لبهای مبارزان فلسطینی و مردم مظلوم یمن، لبنان، عراق و سوریه جاری است. درک این موضوع برای بسیاری از تحلیلگران غربی دشوار است. آنها مقاومت را صرفاً یک حرکت سیاسی یا واکنشی به اشغالگری می دانند. اما حقیقت این است که جریان مقاومت در برابر ظلم و ستم یک تکلیف الهی و دینی است. وقتی یک جوان فلسطینی با دستان خالی در برابر ارتشی تا دندان مسلح می ایستد، این فقط یک حرکت سیاسی نیست. این عبادت است. این جهاد فی سبیل الله است. او باور دارد که حتی اگر جانش را از دست بدهد، در نزد خداوند زنده خواهد بود و خونش درخت آزادی را آبیاری خواهد کرد. اما چرا دشمنی مانند رژیم کودکش اسرائیل تا این حد بر نابودی مقاومت اصرار دارد؟ پاسخ ساده است، زیرا مقاومت تنها نیروی است که میتواند نقشه های اشغالگران اسرائیلی را خونسا کند. اگر مقاومت در فلسطین از بین برود، رژیم صهیونیستی با قدرتی دوچندان و سرزمین های دیگر طمع خواهد کرد. به همین دلیل است که نتانیاهو و حامیانش در امریکا و غرب نابودی حماس را به یک هدف استراتژیک تبدیل کردند. آنها میخواهند ریشه امید را از دل مردم فلسطین بکنند. با این حال تجربه نشان داده است که هرچه فشار دشمن بیشتر می شود، عزم مقاومت نیز قوی تر می گردد. در جنگ های گذشته رژیم صهیونیستی بارها تلاش کرد غزه را به زانو درآورد، اما هر بار پس از تحمل شکست های سنگین ناچار به عقب نشینی شد. این پایداری تنها به قدرت نظامی مربوط نیست، بلکه به ایمان و اعتقاد مردم بر می گردد. خداوند مهربان در آیه 38 سوره حج وعده داده و می فرماید: خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع می کند. امروز جریان مقاومت اسلامی نه فقط در برابر رژیم اسرائیل بلکه در برابر هر نوع ظلم و اشغالگری ایستاده است. این همان مفهومی است که باعث شده مردم یمن، عراق، لبنان و حتی ملت‌های دورتر الهام بگیرند و برای آزادی خود قیام کنند. در حقیقت مقاومت یک مکتب جهانی است که پیامش برای همه بشریت است. هیچ قدرتی حق ندارد کرامت و آزادی انسانها را نابود کند. برخی در غرب تلاش می کنند مقاومت را با واژه‌هایی چون تروریسم معرفی کنند. آنها می خواهند افکار عمومی جهان را فریب دهند، اما پرسش ساده‌ای وجود دارد. اگر خانه شما اگر خانه شما اشغال شود، اگر خانواده شما آواره شوند، اگر اطفال شما زیر بمباردمان کشته شوند، آیا دفاع از خود تروریسم است؟ حتی قوانین بین المللی نیز حق ملت‌ها برای مقابله با اشغال را به رسمیت شناخته است. دوستان، امروز شاید رسانه‌های بزرگ جهان تصویری ناقص و تحریف شده از سرزمین فلسطین ارائه دهند، اما هر انسان آزادی باید بداند که پشت این تصاویر داستانی از ایمان، صبر و ایستادگی نهفته است. مادرانی که فرزندانشان را به میدان مقاومت می‌فرستند، پدرانی که در زیر آوار خانه‌شان همچنان به وعده الهی ایمان دارند و اطفالی که در میان آوارها لبخند می‌زنند، همگی پیام آوران این حقیقت هستند که مقاومت زنده است. ایستادگی در برابر ظلم و ستم رژیم اسرائیل در دل مردم فلسطین و حماس ادامه دارد. به عنوان ملت‌های آزاده وظیفه ماست که صدای مظلومان باشیم. باید در برابر تحریف رسانه‌ها بایستیم و حقیقت را به جهان برسانیم. باید به حاکمان ظالم فشار بیاوریم تا سیاست‌های ظالمانه را متوقف کنند و باید به مردم مظلوم فلسطین بگوییم که تنها نیستند. این وظیفه انسانی و اخلاقی است که مرز نمی‌شناسد. امروز در حالی که رژیم صهیونیستی و حامیانش از حماس و دیگر گروه‌های مقاومت می‌خواهند که تسلیم شوند، رهبران این جریان پاسخی روشن داده‌اند: یا آزادی یا شهادت. این پاسخ به معنای ادامه جنگ برای انتقام یا نفرت نیست، بلکه همانطور که گفتیم ریشه در یک باور عمیق دارد، باور به این که آزادی سرزمین، کرامت ملت و حق حیات هدایایی نیستند که دشمن با لبخندی بر لب اهدا کند. مقاومت تصمیمی لحظه‌ای نیست، بلکه راهی است که با ایمان انتخاب می شود. حماس انتخاب کرد که آماده پذیرش توافق شرافتمندان است، توافقی که شامل آزادی تمامی اسرا، پایان کامل جنگ و عقب نشینی نیروهای اشغالگر باشد. اما نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، همچنان بر شرارت و ظلم و ستم بر مردم فلسطین اصرار دارد. در پایان باید به یاد بیاوریم که ظلم و ستم پایدار نیست. تاریخ نشان داده که هر امپراتوری که بر پایه ستم بنا شده سرانجام فرو پاشیده است. همون گونه که دیوار آپارتاید در آفریقای جنوبی فرو ریخت، روزی خواهد رسید که دیوارهای ستم در فلسطین نیز فرو خواهد ریخت. در این روز قدس آزاد خواهد شد و پرچم آزادی بر گنبد مسجد الاقصی برافراشته خواهد شد. خداوند در قرآن کریم آیه 160 سوره آل عمران وعده داده است: اگر خداوند شما را یاری کند، هیچ کس بر شما غالب نخواهد شد. بله دوستان، این وعده الهی است که به مبارزان مقاومت نیرو می‌دهد. تا زمانی که حتی یک طفل در غزه لبخند بزند، حتی یک مادر در لبنان دعا کند، حتی یک جوان در یمن به میدان بیاید، جریان مقاومت ادامه خواهد داشت. خب دوستان، سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روزی برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
بخش نیمروزی رادیو دری رو میشنوید از مشهد مقدس. دعوت میکنم با راه روشن همراه شوید به مدت 15 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه راه روشن. چنانچه به یاد دارید در برنامه گذشته در ادامه بحث امامت، دوران امامت امام هادی علیه السلام را بررسی کردیم. در این برنامه هم به همان دوران میپردازیم. لطفاً در کنار ما بمانید. یکی از مهمترین اقدامات امام هادی مبارزه فکری و فرهنگی با کجندیشان و گروه‌های انحرافی بود. این جریانات عموماً بر اثر فضای فکری مسموم حاکم بر عصر عباسیان شکل گرفته بود. غلات از جمله این گروه‌های منحرف به شمار می‌رفتند. آنها افراطی و بی‌منطق بودند و درباره امامان بیش از اندازه غلو می‌کردند. این گروه گمراه و کجندیش امامان را تا سرحد الوهیت و پرستش بالا می بردند. بسیاری از واجبات دینی را حرام و ارتکاب بسیاری از گناهان را حلال می شمردند. آنان می کوشیدند به امیال نفسانی خود رنگ و بوی دینی ببخشند. امام هادی علیه السلام عقاید آنها را باطل می دانست، با آنها به شدت برخورد می کرد و از آنان براءت می جست. امام هادی علیه السلام در پاسخ فردی که درباره عقاید غلات پرسیده بود چنین نوشت: ما جانشینان پیامبر و بندگان خدا هستیم که هرگز به او شرک نمی ورزیم. اگر خدا را اطاعت کنیم رحمتش شامل حال من می شود و اگر از فرمان او سرپیچی کنیم گرفتار عذاب دردناک خواهیم شد. من از چنین گفته هایی به خدا پناه می برم. شما نیز از آنان براءت و بیزاری بجویید.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله إلا الله، ما لنا رب سوى.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین و ما در این برنامه در مورد دوران امامت امام هادی علیه السلام صحبت میکنیم. خواهش میکنیم که در این لحظه شنونده صحبتهای کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین رضوی باشید.
کار امام هدایت جامعه، هدایت مردم و رساندن حکم الهی به افراد جامعه هست. امام حرکاتش، سکناتش، برخوردهایش، صحبتهایش و اون چی که داره در طول زندگی رد بر انحراف است و از جمله اینها افکار غالیانه هست. حضرت امام هادی علیه السلام همینطوری بوده، یعنی در طول تاریخ زندگی خودش بر علیه انحراف مقاومت کرد و مردم را هدایت کرد. اما سه نکته شاخص را عرض میکنم. یکیش روشنگری در رد افکار غالیان بود. کار دومش این بود که انتصاب غالیان به تشیع را کاملا امام رد میکرد. میگفت آقای فلانی اصلا شیعه نیست. در مستدرک در ترجمه علی ابن حسکه داره، مرحوم نوری یک نامه ای را که بعض از بزرگان تشیع محضر حضرت امام هادی فرستادند از آقای علی ابن حسکه سوال کرد که خب اعتقاداتی دارن، مثلا فرض برید معتقده که شما اول قدیم هستید و بالاخره نعوذ بالله خدا هستید و بعد معتقده که من شما رو با این افکار دوست دارم، حضرت ببینید چطور در برابر این برخورد میکنه. یعنی اول مردم روشنگری میتن و بعد حتی رد میکنه، میگه این آقا کذاب است و دروغگو هست و علیه لعنت الله هست. اصل متن داره حضرت امام هادی فرمودن کذب ابن حسکه، ابن حسکه هر مطلب را که میگه دروغ میگه، علیه لعنت الله، لعنت خدا با این فکر بر او باد. اینی لا اعرفه فی موالی، من اصلا این جز اصحاب خودم حساب نمکنم، چه برسه به ای که اعتقادات این آقا را تأیید کنم و مورد تأیید من باشد. ببینید این تصریحاتی که حضرت میکنه حقیقتا از امام و پیشوای مؤمنین، این تصریحات در مورد یک انسان به خاطر اینه که اون انتصاب را، اون کار را، اون فکر را رد کنه. و ای هم اکتفا نمی کنه، باز دوباره فرماید لعنه الله، خدا ای آقا را لعنت کنه. ابره او الالله به من یکول زالک، و از ای افکاری که غالیان از جمله علی ابن حسکه داره براعت می جویم. و این تفا الالله من هذا القول، خدا ای حرفا را نزده. بعد توصیه میکنه به شیعان، میگه فهجروهم، برانید لعنهم الله. تنها علی ابن حسکه را نمیگه، میگه خدا این فرقه را و جریان را مورد لعنت خودش قرار بده. و الجئهم الی ازیق الطریق، بعد حضرت به شیعان سفارش میکنه، میگه اینا را راه را برایش ببندید، نگذارید اصلا در جامعه این افکار نفوذ پیدا کنه، اینها راه برن، با این فکر مردم را به افکار غالیانه بکشانه. خدا جسمیت نداره، امام فرستاده از طرف خداوند متعال و واسطه برای فیض الهی بعد از پیغمبر و ائمه انبیا علیهم السلام. این حرفایی که اینا میزنه همه اینها بالاخره حرفای دروغه.
دوستان، جریان منحرف دیگر شامل افرادی بود که ادعا می کردند قرآن تحریف شده است، اما امام هادی علیه السلام با قاطعیت تمام بر اصالت، جاودانگی و عدم تحریف قرآن تأکید می کرد. آن امام با استناد به قرآن می فرمود در این کتاب از هیچ سو باطل راه ندارد. ایشان هر روایت و سخن مغایر با قرآن را از اساس مردود می دانست، چرا که معیار سنجش روایات و تشخیص صحیح از ناصحیح قرآن هست.
در مورد رد شبهات که سومین کار است که حضرت امام هادی بیان کرد، خب مسئله تحریف قرآن، حضرت فرمودن قد اجتمعت الامه قاطبتن لا اختلاف بینهم ان القرآن حق لا ریب فیه عند جمیع اهل الفرق. یعنی قرآن نه کم شده نه زیاد شده.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی،
جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن.
عزیزان، از دیگر جریان‌های انحرافی وجود رگه‌هایی از تصوف در جامعه بود. پیروان این مکتب راه انزوا و گوشه‌گیری از اجتماع را در پیش گرفته و چهره‌ای زاهد مآبانه و بی‌رغبت به آلایش‌های دنیایی از خود نشان می‌دادند. آنها در راستای اهداف خود از گرایشات مذهبی مردم سود می‌جستند. در اماکن مقدسی چون مسجد پیامبر گرد می‌آمدند و با رفتارهای خاص و تلقین اذکار و اوراد می‌پرداختند. به گونه‌ای که افراد ساده لوح می‌پنداشتند که این گروه پرهیزکارترین افراد روی زمین هستند. امام هادی علیه السلام با استدلال و روشنگری انحرافات این گروه را افشا می کرد. امام هادی درباره آنها فرمودند: به این جماعت هیلگر توجه نکنید. اینان هم نشینان شیاطین و ویران کنندگان پایه های دین هستند. برای رسیدن به اهداف تن پرورانه و رفاه طلبانه خود، چهره ای زاهدانه از خود نشان می دهند و برای بدام انداختن مردم ساده دل شب زنده داری می کنند. آنان رفته رفته مردم را در چاه گمراهی که خود کنده اند می اندازند.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
علی‌رغم همه موانع و تنگناهایی که دستگاه عباسی ایجاد کرده بود، روز به روز دامنه فعالیت‌های امام گسترده‌تر و بر تعداد دوستداران اهل بیت افزوده می‌شد. البته به موازات گسترش نفوذ و محبوبیت امام هادی در میان مردم، فشار و تهدید حاکمان بر امام بیشتر می‌شد. تسلیم نشدن امام در برابر حاکمان طغیانگر عباسی موجب شد که آنها تصمیم به قتل آن حضرت بگیرند. البته شهادت در راه حق زینت اولیای خدا و نشانه اخلاص و پاکی آنهاست. آن امام بزرگوار در سال 254 هجری قمری در سن 42 سالگی در ایام خلافت معتز عباسی مسموم شد و سرانجام به شهادت رسید. خب دوستان عزیز و همراهان گرانقدر، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. 2092-794-71-71-44 پل ارتباطی ما و شما از طریق واتساپ هست. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که شما دوستان عزیز از طریق سایت ما میتونین برنامه ما را بشنوین. @radiodari مشهد نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، در پناه خدای مهربان باشید. یا حق.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
امیدوار هستیم که تا این لحظه از آنچه که تقدیمتان شده راضی بوده باشین، فرصت کرده باشین که با برنامه مورد نظرتان همراهی کنین. در ادامه راه هم با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه باشین. انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
سلامت زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار آگاه بر دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین عزیزان شنونده. وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امروز مجدداً در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم یا زهر شناسی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد عوارض و مسمومیت با الکل یا شراب با هم صحبت داشته باشیم. در جلسه قبل خانم دکتر رحیمی در مورد ماهیت و چگونگی عملکرد الکل یا همون نوع اتانولش که با عنوان مشروب الکلی مورد استفاده صحبت کردند که چگونه جذب بدن شده، البته بسیار سریع از طریق معده و روده و بعد از ورود به خون از سد خونی مغزی میگذره و مغز و سیستم اعصاب و روان تحت تاثیر خودش قرار میده. در حوزه عوارض و آثار مخربش روی مغز و هوشیاری گفتن که اختلال هوشیاری، اختلال در درک مسائل، حتی تکلم و راه رفتن و حفظ تعادل و کلن سطح شعور و فهم انسان پایین میآید و آسیب میبینه. علاوه بر مغز و سیستم عصبی، عوارض جدی روی ارگانها و اعضای مهم و حیاتی بدن مثل معده و روده و کل جهاز هاضمه، کبد یا جگر انسان، روی ریه‌ها و ششها، روی جریان خون آثار مخربی داره و نکات ارزشمند دیگی که بیان شد که انشالله مورد استفاده تان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر. تشکر از لطف شما که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشین. خانم دکتر رحیمی، دیروز در ارتباط با عوارض متعدد الکل و مشروبات الکلی صحبت شد. امروز هم در ابتدای بحث می‌خوایم در زمینه عوارض و تاوان‌های مصرف و خوردن الکل و شراب برای قلب صحبت بکنین.
بله، قلب یکی از ارگان‌هایی هست که در هنگام چه مصرف روزانه اتانول چه مسمومیت با اتانول به طور جدی ممکنه آسیب ببینه. یکی از آسیبایی که حفرات قلب ممکنه ببینن این هست که ترومبوزهای جداری، یعنی لخته خونی که روی اون جدار قلب تشکیل بشه، آسیب برسونه. گاهی اوقات حفرات قلب دیلاته و گشاد میشن. از اون ور تغییرات فشار خون رو در جهت معمولا افزایش فشار خون داریم که میتونه واقعا دردسر ایجاد بکنه در دراز مدت. اونهای کنترل نشده خودش آسیب جدی میده. و از اون ور اتروسکلروز، یعنی همون تسلب شرائین معروف که همه ما تلاشمون در این هست که سلامت جامعه رو به سمتی ببریم که تسلب شرائین کمتر و کمتر بشه.
بله،
این دقیقا نقطه مقابل تمام تلاش های ماست و به طور قاطعانه توی تمام کتب مرجع پزشکی ذکر شده که اتانول میتونه که تسلب شرائین عروق قلب رو چندین برابر بکنه و این بسیار خطرناک.
خب دکتر صاحب، اینجا چون به یکی اعضا و ارگانهای مهم و حیاتی بدن اشاره شد و اثرات زیانبار الکل و مشروبات الکلی مثل ایتانول مورد بحث قرار گرفت، میخواییم در مورد یکی از نتایج و آثار بسیار خطرناک و وحشتبار مسمومیت با الکل بپرسم و او کوری و نابینایی به خاطر مسمومیت با الکل است که این مسئله را ما شنیدیم و مواردی به هر حال گهگاهی در شفاخانه ها و بیمارستان ها دیده شده که کسانی با مصرف الکل مسموم شده و یکی از نتایجش کور شدن و از دست دادن بیناییشان بوده. در این زمینه توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. نگاه کنید، در حقیقت این الکلی که باعث کوری میشه چیزی نیست جز الکل متانول یا همون متیلیک الکل که به الکل چوب هم معروفه.
بله.
این الکل یه الکل حقیقتاً سمیه، بیشتر هم استفاده صنعتی و آزمایشگاهی داره، به این صورت که توی حلال در رنگ‌ها، جلادهنده‌ها، داک‌ها و مایعات خاصی که توی فتوکپی هست به کار میره. گاهی اوقات توی ضد یخ، تو مایع شیشه شور، توی بنزین و گازوئیل هم ممکنه وجود داشته باشه. حتی گاهی اوقات به محلول‌های اتانول طبی اضافهش میکنن تا یه الکل سمی دیگه محسوب بشه و غیر قابل شرب بشه.
بله.
در کل متانول نسبت به نوشیدنی هایی که حاوی اتانول هستن ارزون تره و به همین خاطر بعضی از افراد، حالا یا به خاطر اینکه در دسترسشون نبوده یا اینکه حالا از نظر وسع مالیشون نمیرسیده و وابسته شده بودن به الکل، میان عوض اتانول متانول رو میخورن. اگر کسی کوچکترین آگاهی داشته باشه در مورد اینکه چقدر متانول تاکسیک، خطرناک و هیچ وقت این کار رو نمی‌کنه، چون گفته شده که حتی 30 سی سی اون میتونه کاملا کشنده باشه.
بله.
عددی که از نظر کشندگی توی کتب مرجع ذکر شده بین 30 تا 240 سی سی است، ولی خود ما تو بالین مرجع دیدیم که با 30 تا 40 سی سی متاسفانه کوری اتفاق افتاده.
بله خانم دکتر، تا جایی که تجربه پزشکی و حوادث طبی نشان میده، اکثر موارد قسمی بوده که یک نفر متانول خالص مصرف نکرده، بلکه این الکلی که مصرف شده متانول هم قاطیش بوده، یعنی ایتانول اما مشروب معمولی همراه با متانول بوده و اینو الکل هم قاطی بوده، ترکیبی بوده. این چه قسمی است؟
خب اینا افرادی هستن که در حقیقت اون شوربی رو که برای نوشیدن انتخاب کردن باز بدون دقت بوده، به این صورت که یک جزء الکل سمی درش وجود داشته، ناآگاهانه با احتساب اینکه این اتانول و متانول همون الکل سمی توش نیست مصرف میکنن.
بله.
حالا به قصدی که معمولا توی باور روزانه هست و اون افراد استفاده کننده در حقیقت مصرفش میکنن، ولی به اون نتیجه دلخواهشون که نمیرسن هیچ، باعث میشه که سلامتیشون هم برای همیشه از دست بدن.
و خانم دکتر، آیا کسانی که الکل از نوع متانول مصرف کرده مشکل نابینایی و کوری ناگهانی اتفاق میفته، یعنی یک دفعه پیش میایه، یعنی یک سیر و پروسی خودش طی میکنه و بعد از او مراحل ای آسیب ظاهر میشه؟
ببینید، وقتی که اون جزء سمیه توی الکل وجود داشته باشه، خود اون متانول واقعیت این هست که فی نفس سمی نیست، اما متابولیت ها و مواد حاصل از اون سمیه. به همین خاطره که وقتی که اون متانول میره توی کبد، توسط آنزیم الکل دهیدروژناز متابولیزه میشه و یه ماده تولید میشه به اسم فرمالدهید و اون فرمالدهید تبدیل میشه به اسید فرمیک. این اسید فرمیکه که میره روی عصب اپتیک بینایی تاثیر میکنه و برای همیشه اون آسیبو که شامل ادم شبکیه و از دست رفتن عصب بینایی ایجاد میکنه.
بله.
اما جواب سوال شما این هست که نه، اینطور نیست که کسی یه لیوان الکل به فرض میگیم حالا یه درصدی ناخالصی متانول داشته باشه بخوره بلافاصله کور بشه. نه، اتفاقا یکی از معضلاتی که ما باهاش روبرو هستیم همینه که این اتفاق چندین ساعت، بین 8 تا 12 ساعت حالا یه عدد متوسط رو داریم میگیم، طول میکشه تا اون متابولیت سمیه، اون ماده محصول سمیه الکل تو بدن ظهور پیدا کنه، بعد بره روی عصب بینایی اثر بکنه و اونگاه هست که به فرض دارم میگم 18 ساعت بعد، 20 ساعت بعد، 30 ساعت بعد ناگهان فردی بوده که احتمالاً چند ساعت هم گوشه خونه هر جا بوده، افتاده، خوابیده، بی حرکت بوده، بیدار میشه و میبینه که بیناییش دیگه دچار آسیب جدی شده.
بله.
یک تظاهر بینایی خیلی شاخص اینا این هست که میگن طوفان برف دارم میبینم. این طوفان برف از نظر ما پزشکا علامت بسیار بدیومنیه. این معنیش اینه که اون ماده سمیه آزاد شده تو بدن و به طور جدی عصب چشم رو تحت تاثیر قرار.
و اگر کسی دچار یه مشکل شوه، آیا درمان و معالجه داره خانم دکتر؟ یا نی ای اول و آخرش کوریسته و کاری نمیتونیم برش بکنیم؟
در حقیقت درمان اول و آخر اینها یک دیالیز اورژانس هست. پس هر چقدر که اون دیالیز اورژانس سریعتر و زودتر انجام بشه، روی پیشاگهی آینده اینا اثر گذار هست.
بله.
یعنی جواب سوال شما رو قاطعانه نمیشه در یک کلمه داد که آیا بیناییشون برای همیشه از دست میره یا نه. میشه گفت که بر اساس اینکه چقدر دیالیز زود انجام بشه و مهمتر از اون خانواده، دوستا، همکارا، اون کسایی که با اون فرد در تماس بودن چقدر زود اون فرد رو به مرکز درمانی برسونن، مسلماً توی پیشاگهی بیناییش تأثیر گذاشت.
بله.
همیشه این موضوع مورد بحث هست، اینکه هیچ دو فردی در حقیقت مثل هم نیست پیشاگهیش. راهی اوقات دیالیز انجام میشه برای دو فرد و به موقع انجام میشه حتی، ولی یه فرد خوب پاسخ میده، بیناییش برای همیشه خوشبختانه بر میگرده، ولی یه فرد دیگه یه آسیبی از درجات بینایی رو پیدا خواهد کرد. بازم تاکید میکنم اینکه چقدر سریع اینا رو به بیمارستان برسونیم بسیار موثره.
بله.
طوری که گفته شده هر یک ساعت تأخیری که در رسوندن اینا به بیمارستان باشه و اینکه اون دیالیز مورد نظر به تأخیر بیفته، یک دهم میزان بینایی اینها افت پیدا میکنه.
واقعا چقدر مهم و حیاتی است که با هر یک ساعت تأخیر و دیر کردن که یک فرد مسموم با الکل برای معالجه به بیمارستان و شفاخانه برسانن، یک دهم بیناییش از دست میره. و اگه ای دیر کردن و تأخیر چند ساعت شوه، خب فرد دچار نابینایی غیر قابل برگشت خواهد شد. و نکته دیگه ای که الکل ها و مشروبات الکلی بسته به ناخالصی خودش به تدریج چی زهرهایی را وارد بدن میکنه که نهایتش چی عواقب فاجعه‌باری خواهد بود. خب دکتر صاحب تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، میبینیم که همکارای ما چی برای قسمت فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. ساییدگی زانو یا آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین علل درد زانو در سنین متوسط و بالا هست که در اون قضروف مفصل دچار آسیب و خوردگی میشه. صرف نظر از درد و تورم در این بیماری، ما گاهی اوقات شاهد تغییر شکل و اشکال در راه رفتن فرد هم هستیم.
به نام خدا، من دکتر سید علیرضا بستانپور، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات،
موضوعی که امروز در خدمتون هستم آرتروز زانو یا همون سایدگی زانو هستش. آرتروز زانو یکی از شایع ترین دلیل هایی هستش که بیماران مراجعه پزشکی دارن. مشخصش اینه که زانو متورم میشه و دردناک میشه. فردی رو در نظر بگیرید که سنی داره که سن بالاست. من اینو میخوام تأکید کنم خدمت بینندگان عزیز که هر سنی سبب آرتروز نمیشه. فرض بفرمایین که یک ماشینی یا یک مفصلی که ما البته این مفصل زانو رو به عنوان یه ماشین اینجا نگاه میکنیم یک مدت قرار کار بکنه، یعنی اینکه چند سال قرار کار کنه، بعد از اینکه ازش کار اشتباه بکشیم خراب میشه. زانو یک مفصلی هستش که علاوه بر این که خم و راست میشه و از نظر مردم خم و راست میشه، از نظر ما ارتوپدها اینجور هستش که هم میچرخه و هم میلغزه، دو تا حرکت رو انجام میده و این حرکت دوم یعنی لغزیدنشه که اگر ما اشتباه بکنیم که خدمتون عرض میکنم سبب سایدگی زانو میشه. چه کارهایی رو نباید انجام بدیم تا دچار سایدگی زانو بشیم؟ فرهنگ ایرانی یعنی این که چهار زانو بشین و روی زمین بشین و این غلطه متاسفانه. چهار زانو نشستن فشار بسیار زیادی یا دو زانو نشستن طولانی فشار بسیار زیادی به زانو وارد میکنه. دستشویی‌های ایرانی هم همینطور. رنج ثابتی که سبب فشار به زانو نمیشه از حالت صاف که 0 درجه حسابش میکنیم تا 70 درجه خمه. بنابراین اگه روی صندلی هم میشینیم و 90 درجه زانومون رو خم کردیم بدونیم که داریم به زانومون فشار وارد میکنیم. یک زانو باید برای تغذیه غضروف‌هایی که وسطش هست حرکت کنه. حرکت زانو سبب میشه که مایعی که داخل مفصلش هستش مواد مغذی رو بگیره برسونه به غضروف‌ها. بنابراین زانو نیاز به حرکت داره. اگه ما یکی آدمی رو نگرش داریم همینجوری زانو شده همینجوری صاف بگیم تکون نخورد تکون نخورد، بعد از یه مدت دچار آرتروز میشه. چه چیزایی زانو رو نگر میدارن و این حرکتی رو که ما میخوایم بدن؟ عضله جلوی ران به اسم عضله چهارسر زانو. عضله چهارسر زانو به صورتی که سبب بشه که حالتی باشه ما بهش میگیم ایزومتریک، یعنی سایز زانو عوض نمیشه، فقط این عضله چهارسر سفت میشه، کشکک رو یه مقدار بالا میکشه، شل میشه، کشکک برمیگرده سر جاش. این بهترین حالتی که داره زانو تغذیه میکنه. وقتی یه آدم با درد زانو مراجعه میکنه و البته بیماری خاصی نداره، ضربه ای نخورده، پارگی منیسکی ACLی چیزی نداره، التهابی عفونتی چیزی نداره، یا سن پایین داره که معمولا تو سن پایین ما بیماری داریم به اسم کندرومالاسی. کندرومالاسی یعنی غضروف داخل زانو و پشت کشکک نرم میشه و این شروع آرتروزه. آرتروز نیست. یه آدم 30 ساله که درد زانو داره حتی که زانوش هم باد کرده باشه خیلی بعیده، نه اینکه نه، ولی خیلی بعیده که آرتروز زانو داشته باشه. این زانو یعنی غضروفاش تخریب شده باشن، اینا غضروفاشون خراب شده و الان بهترین زمانی که میشه درمانش کرد. درمان کندرومالاسی چیه؟ یک، اصلاح وضعیت زندگی. اگه آدمی که مرتب داره زانوهاش خم میکنه یا پله خیلی بالا پایین میره یا مثلا داره میره باشگاهی و بدنسازی میکنه یا کارهایی میکنه که داره فشار به زانوش وارد میشه، این کارو نباید بکنه. راننده ها باید سعی بکنن که زانوهاشون خم نباشه، یعنی از فرمون یه مقدار فاصله بگیرن. کسی که داره کوهنوردی میکنه بدون موقع پایین اومدن از کوه فشار زیادی به زانوش وارد میکنه. پس یک، تغییر وضعیت زندگی. دو، حرکات ورزشی اصلاحی، همون کاری که خدمتتون عرض کردم که متخصصای فیزیوتراپ خدمتتون عرض میکنن. و سه، داروهایی که هستش.
شنوندگان عزیز، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر علیرضا بسامپور. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر میترا رحیمی متخصص طب اورژانس یا طب امرجنسی و فلوشیپ سمشناسی در مورد عوارض قلب و عروق الکل و مشروبات الکلی صحبت کردند.
بعدش هم در رابطه با خطر کوری و نابینایی در صورت مصرف الکل متانول توضیحات دادن که این از الکل چه خالصش باشه و چه در ترکیب با اتانول